برگزاری مراسم بزرگداشت جان باختگان حادثه آبادان امشب در مساجد و مصلی‌های سراسر کشور. سرعت آواربرداری در متروپول آبادان افزایش یافت.
حمایت وزیر سمت از تایید نشدن کیفیت خودروهای تیبا و سمند. فاطمی امین: تصمیمات سازمان ملی استاندارد فصل الخطاب است.
افزایش 180 هزار نفری جمعیت شاغلان در سال 1400. بیکاری کاهش یافت.
و بسیج عمومی در فلسطین علیه رقص پرچم صهیونیست‌ها. گروه‌های مقاومت به رژیم صهیونیستی درباره هر گونه حماقت و ورود به مسجد الاقصی در جریان راهپیمایی پرچم هشدار دادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند بر فرستاده نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من فرشاد جدیدی هستم به همراه همکارم خانم ارمی. خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما میکنیم.
مراسم بزرگداشت جانباختگان حادثه آبادان امشب در مساجد و مصلی‌های سراسر کشور برگزار می‌شود. شورای سیاستگزاری ائمه جمعه در اطلاعیه اعلام کرد به منظور بزرگداشت یاد و خاطره عزیزان از دست رفته و همدردی با مردم عزیز خوزستان و آبادان، امروز مراسم یادبود جانباختگان در مساجد و مصلی‌های سراسر کشور بعد از نماز مغرب و عشا برگزار می‌شود. در پی حادثه تلخ و اندوهبار فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان، امروز در سراسر کشور عزای عمومی است و مردم ایران با هموطنان داغ دیده آبادانی همدرد هستند.
چند روزی است آبادان و آبادانی عزادار است. پریشان حالند از حال نامعلوم عزیزانشان زیر آب. فرو ریختن متروپول نه تنها آبادان بلکه دل یک ایران را لرزاند.
دردناک بود واقعا. اشک همه را در آوردن که من
مشکی پوچیدم. برای کی؟ من فامیلم اونجا نبود.
خیلی ناراحت شدیم. تستیت میگم بچهای آبادانه.
مردمان خونگرم شهری مقاوم که انگار نسل در نسل میراثدار ایثارند.
اینم وظیفه هر انسان که به هم نوعش کمک کنه.
نشون میده که هنوز اون حس همدلی همبستگی بین مردم واقعا زیاده.
عملیات امداد رسانی و آواربرداری با تمام توان همچنان ادامه دارد.
من از مسئولین کشور اینو خواهشن، باید با تمام قدرت با اینا برخورد بشه.
متاسفانه یعنی سهل‌انگاری کردن در ساخت و ساز همین ساختمان.
قانونی کار بشه، اصولی کار بشه که اتفاقات اینطوری نیفته.
مردم پا به پای نیروهای امدادی همچنان ایستادند پای آواربرداری در دل متروپولی که دیگر ایستاده نیست. عباسی الارکی، خبرگزاری صدا و سیما، خوزستان.
تغییر تاکتیک آواربرداری متروپول از صبح امروز. سازمان جمعیت هلال احمر اعلام کرده عملیات امدادرسانی و آواربرداری از چهار طرف ساختمان متروپول در حال انجام است و با توجه به تغییر روش، روند آواربرداری سرعت گرفته. وزیر کشور هم گفته همه نهادها، سازمانها و مردم برای آواربرداری و امدادرسانی در آبادان بسیج شدند. به گفته ی آقای وحیدی، تا کنون 29 نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند و همچنان 37 نفر در بیمارستان بستری هستند. استاندار خوزستان هم گفت بر اساس آمار اولیه و بنا به اعلام خانواده‌ها 38 نفر مفقودند و از 29 پیکر خارج شده از زیر آوار 3 پیکر مجهول الهویه هستند. آقای خلیلیان درباره آخرین گودبرداری در محل حادثه به خبرنگار صدا و سیما در آبادان توضیح داده است.
خوشبختانه تیم‌های فنی ما دیروز این ساختمان مجاور که باقی مانده ساختمان ریزش شده هست رو مقاوم سازی کردن و الان هم دیگه کار رو با ماشین‌آلات می‌بریم جلو که خدای نکرده اگر احیاناً این ساختمان باقی مانده ریزشی داشته باشه ما تلفات نداشته باشیم و از حضور افراد به صورت دستی دیگه تو این مرحله نیازی نداریم و کار رو با ماشین‌آلات سنگین داریم از 4 جبهه انجام میدیم تا بتونیم هرچه سریع‌تر این آوار رو جمع‌آوری بکنیم. بعد میمونه تکلیف باقی مانده ساختمان که حدود 3/5 ساختمان هست، اون هم یک تیم فنی رو مأمور کردیم که شامل نظام مهندسی هستش، شهرداری هستش و اینها از به اصطلاح این تیم سنفره و مسکن و شهرسازی هم عضوش هست، اینها نظر نهایی رو که آیا این باقی مانده ساختمان رو باید مقاوم سازی کرد یا اون رو به اصطلاح بایستی بعد از آوار برداری به نحوی تحت کنترل در بیاریم و اون رو هم از طبقات بالا آروم آروم به اصطلاح تخریب بکنیم و به اصطلاح اون باقی مانده‌اش رو خارج کنیم.
از تصمیم سازمان استاندارد درباره تایید نکردن کیفیت خودروهای تیبا و سمند حمایت می‌کنیم. وزیر سمت با بیان این مطلب افزود خودروهای مانند پژو 405، سمند و تیبا که سالیان سال از تولید آنها می‌گذرد به علت قدیمی بودن پلتفرم‌ها با مشکل کیفیت مواجه هستند و باید تولید آنها متوقف شود. آقای فاطمی امین در بازدید از گروه صنعتی ایران خودرو تاکید کرد حرف سازمان استاندارد فصل الخطاب است و تمام تولید کنندگان موظفند ضوابط این سازمان را در مورد کیفیت رعایت کنند. وزیر سمت همچنین گفت در مقابل خروج خودروهای بی کیفیت مانند سمند، تیبا و 405 از خط تولید، تولید خودروهای با کیفیتی مانند تارا افزایش می‌یابد. وی تاکید کرد افزایش تولید خودروهای نظیر تارا از 2000 دستگاه در سال گذشته به بیش از 75000 دستگاه در سال جاری میتواند از 2000 دستگاه در سال گذشته به بیش از 75000 دستگاه در سال جاری میتواند به خروج خودروهای همچون سمند و پژو 405 از خط تولید منجر شود.
ممنوعیت صادرات تخم مرغ برداشته شد. سخنگوی دولت گفت به منظور تأمین سرمایه در گردش مرغداران و دامداران 20000 میلیارد تومان تسهیلات مناسب تصویب، عوارض صادرات مرغ و تخم مرغ صفر و ممنوعیت صادرات برداشته شد. آقای بهادری جهرومی تأکید کرد با این اوصاف بهانه‌ای برای کار خلاف شرع و ضد حقوق حیوانات جوجه کشی نیست. وزیر جهاد کشاورزی هم به مرغداران گفت بابت فروش محصول و تأمین نهاده نگرانی نداشته باشند. به گفته آقای ساداتی نژاد، فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ در کشور و اتحادیه کارخانجات خوراک دام برای خرید قراردادی از مرغداران آمادگی دارند.
3 میلیون تن کالای اساسی در حال اجرای تشریفات گمرکی برای ورود به کشور است. به گفته رئیس کل گمرک، هر 15 ثانیه یک کامیون کالای اساسی از برادر و گمرکات کشور به مقصدهای مختلف داخلی ترخیص می شود. آقای مقدسی افزود حدود 400000 تن کالای اساسی در حال تخلیه است و بیش از 700000 تن کالا نیز در لنگرگاه وجود دارد. رئیس کل گمرک همچنین با اشاره به صادرات 8.5 میلیارد دلاری کشور در 2 ماه نخست امسال تاکید کرد این رقم 37% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.
افزایش 180000 نفری جمعیت شاغلان در سال 1400. بیکاری کاهش یافت. مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد نرخ بیکاری در سال گذشته 9.2% بود که در مقایسه با سال قبل از آن 0.4% کاهش یافته است. بنابر این گزارش بخش خدمات با حدود 50% بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. همچنین در سال گذشته در بخش کشاورزی جمعیت شاغلان کاهش و در بخش‌های صنعت و خدمات افزایش یافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیلان دانشگاهی در سال 1400 بیش از 16% بوده است.
دادستانی تهران به نحوه قیمتگذاری منازل در فضای مجازی ورود می کند. آقای صالحی گفت با توجه به اینکه مسکن از جمله نیازهای اساسی افراد است، دادستانی در صورت مواجهه با اقدامات هرج و مرج گرایانه دلالان مسکن که باعث اخلال در نظم جاری بازار مسکن خواهد شد، با تکیه بر ظرفیت‌های موجود قانونی ورود می‌کند. دادستان تهران با توجه به اینکه برخی از اقدامات دلالان از طریق سایت‌های قیمت‌گذار انجام می‌شود، گفت در راستای نظارت و ساماندهی این سایت‌ها اقدام خواهد شد.
افزایش 50% سقف تسهیلات ساخت مسکن به شرط رعایت فناوری‌های نوین. مدیر عامل بانک مسکن گفت سقف تسهیلات ساخت مسکن برای سازندگان حرفه‌ای در تهران و سایر کلان شهرها به 600 میلیون تومان افزایش یافت. به گفته ی آقای شایان، این شهرها شامل تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، قم، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، ساری، رشت، کیش و قم است و قشم است. مدیر عامل بانک مسکن افزود رقم تسهیلات برای متقاضیان در مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 500 میلیون تومان به ازای هر واحد و سایر شهرها 450 میلیون تومان است. این افزایش شامل سازندگانی می شود که واحدهای خود را با استفاده از مصادیق فناوری‌های نوین و با رعایت کاهش مصرف انرژی بسازند. پیش از این در کلان شهرهای بالای 1 میلیون نفر جمعیت سقف وام ساخت مسکن 400 میلیون تومان، در مراکز استانها 350 میلیون تومان و در سایر شهرها 300 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود.
کشف 141 مرکز غیر مجاز استخراج رمز ارز در یک ماه گذشته. بنابر اعلام توانیر 1964 دستگاه ماینر از این مراکز جمع‌آوری شده است. توانیر همچنین اعلام کرد 19% از این کشفیات با گزارش‌های مردمی، 47% از طریق بازرسی‌های محلی و 34% با سایر روش‌ها انجام شده است. متوسط انرژی مورد نیاز برای استخراج هر بیت کوین به عنوان اولین رمز ارز ساخته شده حدود 300 مگاوات ساعت برآورد می شود که این انرژی به صورت متوسط معادل مصرف برق بیش از 35 هزار واحد مسکونی در یک روز است.
سخنگوی صنعت برق می گوید برای فصل گرم امسال پاداش مدیریت مصرف برق در مقایسه با سال گذشته جذابتر شده و تا 10 برابر افزایش یافته. به گفته آقای رجبی مشهدی، در مناطق عادی و معتدل که حدود 80% از مساحت ایران را به خودش اختصاص می دهد، به ازای هر 1 کیلووات ساعت 500 تومان پاداش مدیریت مصرف در نظر گرفته شده. یعنی اگر مشترکی در ماه 300 کیلووات ساعت برق مصرف کرده است، اگر بتواند مصرفش را به 250 کیلووات ساعت کاهش دهد، از قبض رایگان برخوردار خواهد بود و اگر بتواند آن را به 200 کیلووات ساعت برساند، میتواند علاوه بر دریافت قبض رایگان 30 هزار تومان هم از صنعت برق بستانکار شود. سخنگوی صنعت برق درباره مناطق گرمسیر هم گفت در هر خانه‌ای که به صورت متداول از 3 کولر استفاده می شود، اگر فقط 1 کولر خاموش شود، علاوه بر قبض رایگان مشترک حدود 500 هزار تومان از صنعت برق بستانکار می شود.
معاون آموزشی وزیر بهداشت گفت 20% به ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی افزوده می شود. آقای باقری فرد البته تصریح کرده میزان این افزایش در هر استان با توجه به زیرساخت آموزشی متفاوت خواهد بود.
20% افزایش که امسال تو دفترچه ها خواهد اومد، امسال 9600 نفر پذیرش دانشجو پزشکی خواهیم داشت. اون افزایش ظرفیت عمدتا برای ظرفیت مناطق محروم با اولویت بومی گزینی گذاشته شده، ولی قطعا در این افزایش ظرفیت تمام دانشگاه سراسر کشور باید زیرساخت آموزشیشون دیده بشه و ما در برنامه‌ای که داریم به این صورت نیست که ما همه رو 20% افزایش بدیم. بعضی از استان‌ها واقعا شاید مثل استان بوشهر حتی ما باید ظرفیت رو کم هم بکنیم با توجه به اینکه زیرساخت‌ها واقعا وجود نداره خیلی زیاد. بعضی از استان‌ها وضعیتشون بهتر هست، افزایش اونجا بیشتر خواهیم داشت.
برای هر نوع تهدیدی در دنیا می‌توانیم واکسن تولید کنیم. وزیر بهداشت گفت برای تولید واکسن کرونا زیرساخت‌های واکسیناسیون را در کشور ارتقا دادیم و امروز 6 مرکز تولید واکسن داریم که علاوه بر واکسن کرونا می‌توانند واکسن هر ویروسی را تولید کنند. آقای عین‌اللهی افسود بیوراکتورهای مجهزی داریم که هر ویروسی در آن کشت شود خروجی آن می‌تواند واکسن باشد. وزیر بهداشت از رایزنی و ملاقات با 9 وزیر بهداشت کشورهای مختلف برای صادرات واکسن خبر داد و گفت هم‌اکنون 4 میلیون دوز واکسن آماده داریم و در نخستین محموله 100 هزار دوز برای ونزوئلا ارسال کردیم.
راهپیمایی تحریک‌آمیز موسوم به پرچم در سرزمین‌های اشغالی و به ویژه قدس اشغالی آغاز شد. برخی از صهیونیست‌ها هم از صبح امروز یورش به مسجد الاقصی را آغاز کردند که به درگیری شدید با فلسطینیان منجر شده است. شهر قدس به یک پادگان نظامی تبدیل شده و صهیونیست‌ها در حالت آماده باش قرار دارند. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین از ترس حمله موشکی نیروهای مقاومت سامانه گنبد آهنین را در مناطق بیشتری به ویژه مرز غزه و لبنان مستقر کرده. این در حالی است که مردم و گروه‌های مقاومت فلسطین درباره هر گونه تعرض به مسجد الاقصی هشدار دادند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرده مسجد الاقصی خط قرمز ماست و فلسطین یک پارچه برای دفاع از قدس برخواسته است. جنبش جهاد اسلامی هم اعلام کرده در صورت برگزاری راهپیمایی پرچم‌ها سکیوریست‌ها تاوان سنگینی پرداخت خواهند کرد. حتی گروه فتح هم اعلام کرده آماده دفاع از مسجد الاقصی است. هم‌اکنون گزارش‌های دریافتی از صحنه مسجد الاقصی حکایتی از درگیری سکیوریست‌ها با فلسطینیان دارد.
دستیابی روسیه به 1 تریلیون روبل بیشتر از محل فروش انرژی. وزیر دارایی روسیه اعلام کرد کشورش انتظار دارد در سال جاری میلادی از محل صادرات نفت و گاز به 1 تریلیون روبل معادل 14.4 میلیارد دلار درآمد بیشتر دست یابد. با این پیشبینی در حالی است که صادرات نفت و گاز روسیه به شدت محدود شده، اما در عوض قیمت جهانی نفت و گاز بالا رفته. سیلوانوف تأکید کرد که این پول برای پرداخت‌های اضافی به بازنشستگان و خانواده‌های دارای فرزند هزینه خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اخیراً تأثیر تحریم‌ها را کم اهمیت جلوه داد و گفته که رفتار آشفته اروپا باعث افزایش درآمدهای نفت و گاز روسیه شده است.
هزاران آمریکایی در اعتراض به آزاد بودن حمل سلاح در کشورشان مقابل محل برگزاری کنوانسیون انجمن ملی سلاح آمریکا تظاهرات برپا کردند و خواستار کنترل حمل سلاح شدند. لابی‌های فروش اسلحه خواستار فروش بیشتر سلاح برای ایجاد امنیت مردم این کشور شدند. موضوعی که ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا هم از آن حمایت کرده. اعتراض‌های اخیر به آزادی سلاح در آمریکا در پی حادثه تیراندازی در مدرسه‌ای در تگزاس صورت می‌گیرد که به کشته شدن 19 دانش آموز و 2 معلم منجر شد.
یکی از دانش آموزانی که از حادثه تیراندازی می‌گریزد، اسامی همکلاسی‌هایی را که 3 روز پیش از دست داده، برای خبرنگار می‌شمارد. His friends. McKenna, Tess, Annabelle. Basically almost. او میگوید دیگر نمیخواهد به مدرسه برود. Do you ever want to go back to school? I don't want to know what cuz I don't want. کیلومترها آن طرفتر انجمن ملی سلاح قوی ترین لابی فروش اسلحه برای شرکت در اجلاس سالانهشان جمع شده اند. اما طنز ماجرا این است که شرط ورود به این اجلاس نداشتن اسلحه است. بیرون از این جلسه هم عده‌ای برای اعتراض آمده اند. یکی میگوید دیگر آمریکا جای زندگی نیست.
من نمیخواهم دیگر اینجا زندگی کنم. من اصلا احساس امنیت نمی کنم. من احساس امنیت برای بچه‌هایم ندارم. ما نمیتونیم مدرسه بریم، به تئاتر، سینما یا مغازه برای خرید بریم. دیگه خونریزی بسه.
نزدیک به 30 حمله مسلحانه در مدارس، آن هم فقط در 4 ماه، شاید در جنگ زده ترین کشور جهان هم مشابهش را به خود ندیده باشد. یکی از شهروندان هم میگوید آمریکایی که ادعا میکند میخواهد جهانی بهتر بسازد چرا نمیتواند وضع خودش را درست کند.
شما در وهله اول چگونه به یک مرد اجازه میدهید با اسلحه وارد مدرسه شود؟ گیت های ورودی کجا هستند؟ پلیس کجاست که مظنونان را بازرسی کند؟ آیا اینجوری میخواهید جهانی بهتر بسازید؟
اما راه حل انجمن ملی سلاح یا همان قوی ترین لابی فروش سلاح در آمریکا برای رفع مشکل تیراندازی ها مسلح شدن بیشتر کشور بود. و از سوی دیگر انجمن ملی سلاح توضیح نداده است که برای آنهایی که می‌خواهند خشاب خود را در خارج از مدرسه یا ساختمان‌های دیگر به روی مردم خالی کنند چه نسخه‌ای پیچیده است.
منابع خبری از ناپدید شدن یک هواپیمای نپالی با 22 سرنشین خبر دادند. این هواپیما از شهر توریستی پوکارا به سمت جمسوم در غرب نپال در حال پرواز بود. جزئیات بیشتری از این حادثه تا کنون منتشر نشده است.
مقامات برزیل از مرگ دست کم 34 نفر بر اثر جاری شدن سیل در شمال شرق این کشور خبر دادند. باران‌های سیل‌آسا در برزیل از روز سه‌شنبه گریبانگیر ایالت پرنامبوکو در شمال شرق این کشور شده. 29 تن از قربانیان در یک روز گذشته جان باختند. برخی از ساکنان منطقه به علت بارش شدید، سیل و رانش زمین منطقه را ترک کردند.
بر اساس اعلام کمیته جستجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح گروه‌های تفحص موفق شدند پیکرهای دو شهید دوران دفاع مقدس را تفحص کنند. این رزمندگان در جریان تک دشمن در سال 67 در منطقه شرمچه عراق به شهادت رسیدند و پیکرهای مطهرشان را پس از 34 سال گروه‌های تفحص شهدا روز گذشته کشف کردند. همچنین پیکر شهید محمد اسماعیل عرب از شهدای دفاع مقدس پس از 38 سال دوری از وطن بر دوش مردم خاف تشییع شد.
دو زمین لرزه قصر شیرین کرمانشاه را لرزاند. سازمان زلزله نگاری کشور اعلام کرد زمین لرزه هایی به بزرگی 4.4 و 4 ریشتر به فاصله 2 دقیقه از هم حوالی قصر شیرین در استان کرمانشاه را لرزاند. این دو زلزله که کانون آن عمق 10 کیلومتری زمین اعلام شده به صورت خفیف در شهرستان سرپل زهاب هم احساس شد. بخشدار مرکزی شهرستان قصر شیرین گفت بنابر اعلام گروه‌های ارزیاب هیچ گونه خسارت جانی و مالی تا این لحظه گزارش نشده است.
معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی از پیشبینی تولید 180 هزار تن کلزا در سال 1401 خبر داد. برداشت این دانه روغنی از مزارع شهرستان در شهر استان ایلام نیز آغاز شده. به گفته مسئولان جهاد کشاورزی، امسال بیش از 150 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت کلزا رفته که پیشبینی می شود بیش از 300 تن دانه روغنی کلزا برداشت شود. قانون برنامه ششم توسعه با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دولت را به تحقق خودکفایی 95% در تولید دانه‌های روغنی مکلف کرده. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان با تغییر الگوی کشت از محصولات آببر و حمایت مناسب از کشاورزان دست یافتنی است.
گل‌های زیبای دانه روغنی کلزا هر ساله در فصل بهار به دشت‌های حاصلخیز در شهر جان تازه‌ای می‌بخشد.
13 هکتار کلزا کشت کردم.
از طرف دیگر کشت این محصول زمینه تغییر الگوی کشت را هم مهیا کرده.
حدود 35% تا 40% از این محصول روغن استحصال میشه، بعد از کنجاله آن برای دام استفاده میشه.
تنها راه مقابله با خشکسالی اینه که ما به سمت کشت‌های جایگزین بریم.
نسبت به گندم آب کمتری نیاز داره و خرید اون هم تضمینیه.
آقای نعمتی از جمله کشاورزان درشریه که امسال با تغییر الگوی کشت به سمت کشت کلزا رفته.
سال گذشته ما 5 هکتار کشت کردم. امسال اومدم افزایش 100 دادم، به 10 هکتار رساندمش.
دانه روغنی کلزا در دیگر مناطق شهرستان هم کشت شده و حالا فصل برداشت آن آغاز شده. سلاورزی مدیر جهاد کشاورزی در شهر متوسط برداشت در هر هکتار را 2 تن اعلام کرد و گفت
امسال ما 150 هکتار صد زیر کشت کلزا داریم و پیشبینیمون اینه که حدود 300 تن برداشت داشته باشیم.
توسعه کشت کلزا در سالهای اخیر در شهرستان درشهر روند رو به رشدی داشته.
ما هر قد که صد زیر کشت کلزامون رو افزایش بدیم به همون اندازه از واردات روغن از خارج بی‌نیاز میشیم.
ما امسال در مزارعمون از رقم هویلو 50 استفاده کردیم که هم عملکرد خوبی داره و همین که در مقابل تنش و کمابی مقاومت خوبی نشون داده.
مدیر کل تعاون روستایی استان هم گفته تا کنون حدود 13 هزار تن دانه روغنی کلزا با قیمت مصوب از کشاورزان خریداری شده.
کیانوش گیلانی، خبرگزاری صدا و سیما، در شهر.
سازمان هواشناسی برای شمال غربی کشور و ارتفاعات البرز مرکزی رگبار باران و وزش باد شدید پیش بینی کرده. آقای نقشین، کارشناس سازمان هواشناسی.
تا چهارشنبه در ساعت بعد از ظهر و اوایل شب برای مناطقی از استانهای واقع در شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید رخ خواهد داد. این وضعیت امروز در نقاطی از استان کردستان و استانهای واقع در دامنه‌های زاگرس مرکزی هم پیشبینی میشه. پنجشنبه در ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده رو انتظار خواهیم داشت. همچنین در ساعت بعد از ظهر فردا و پس فردا در جنوب سیستان بلوچستان رشد ابرهای همرفتی همراه با رگبار، رعد و برق و باد شدید موقت پیش بینی کردیم. ضمناً در 3 روز آینده در شرق کشورمون به ویژه منطقه زابل باد شدید و گرد و خاک رخ میده. نواحی مرکزی خلیج فارس امروز و فردا مواج و متلاطم میشه و شرق دریای عمان طی 3 روز آینده مواج خواهد شد. برای تهران هم پیش بینی میکنیم که در 5 روز آینده آسمانی صاف تا قسمتی ابری داشته باشه، به تناوب با فعالیت سامانه بارشی در ساعت بعد از ظهر نیمه ابری تا ابری میشه و احتمال وزش باد شدید به ویژه در نیمه جنوبی استان وجود داره. در ارتفاعات تهران گاهی رگبار هم رخ خواهد داد با احتمال رعد و برق. طی این هفته روند تدریجی افزایش دما رو برای تهران هم پیش بینی کردیم. بیشینه دمای تهران امروز و فردا 31 درجه خواهد شد. سه شنبه 32، چهارشنبه 33، پنجشنبه به 34 درجه خواهد رسید.
و حالا نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما آقای باقنده.
خیلی متشکرم. سلام میکنم به شنوندگان محترم این بخش خبری و شما همکار گرامی.
متشکرم.
هفته 29 و ماقبل پایانی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری 3 دیدار به پایان میرسه و همزمان از ساعت 20 سپاهان اصفهان در اهواز برابر فولاد خوزستان قرار میگیره. هوادار در تهران از گلگهر سیرجان پذیرایی میکنه و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم شهر خودرو مشهد میره. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس و داوود سید عباسی سرمربی شهر خودرو درباره این بازی صحبت کردند.
بازی که در پیش داریم با توجه به اینکه باید از نام پرسپولیس دفاع کنیم خیلی مهمه برای ما. مقابله تیمی هم بازی داریم که آخرین امیدشه برای بقا تو لیگ برتر. یه تیمی هستن که خوب دفاع میکنن، خوب انتقال به حمله دارن. از اونورم تیم ما هم قطعا برای گرفتن 3 امتیاز تلاش خواهد کرد. فکر میکنم که تقابل این دوتا انگیزه باعث بشه که بازی خوبی رو شاهد باشیم.
خیلی خوشحال هستیم که در مقابل پرسپولیس بازی میکنیم و سعی میکنیم که بتونیم یه بازی خوب فارغ از هر گونه کم و کاستی هایی که هست بتونیم جلوی تیم پرسپولیس نمایش بدیم. هیچ فشار رو بچه های تیم ما نیست. تمام این مشکلاتی که تیم شهر خود توی این فصل پشت سر گذاشت، واقعا ما تنها جایی که مشکل نداشتیم توی تیممون بود، بازیکنامون بود که با تمام وجودشون وایستادن.
در جدول تیم استقلال با 67 امتیاز قهرمانیش مسجل شده. سپاهان با 55 امتیاز دوم است. پرسپولیس با 54 امتیاز و یک بازی کمتر ردیگه سوم را در اختیار دارد. دو تیم 45 امتیازی فولاد و گلگهر هم در ردیگه چهارم و پنجم ایستادند. تیم ملی والیبال ایران در مسیر آماده سازی برای حضور شایسته در لیگ ملت‌ها از امروز اردوی تدارکاتیش را در شهر بلگراد پایتخت صربستان آغاز می‌کند. بلندقامتان کشورمان 11 و 12 خرداد در 2 بازی دوستانه به مصاف شاگردان ایگور کولاکوویچ در تیم ملی صربستان می‌روند. سپس 13 خرداد عازم برزیل می‌شوند و در هفته نخست لیگ ملت‌ها که از 17 تا 22 خرداد در شهر برزیلیا برگزار می‌شود به ترتیب با تیم‌های چین، هلند، استرالیا و ژاپن دیدار می‌کنند. تیم رئال مادرید اسپانیا بامداد امروز در دیدار نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه استاد فرانس پاریس با تکل دقیقه 59 وینیسیوس جونیور 1-0 لیورپول انگلیس رو شکست داد و برای 14 امین بار به مقام قهرمانی مسابقات دست یافت و پر افتخارترین تیم این رقابت‌ها لقب گرفت. تیبو کورتوا، سنگربان بلژیکی رئال، هم با عملکرد درخشانش نقش مهمی در پیروزی تیمش داشت و در پایان به عنوان بهترین بازیکن زمین معرفی شد. ضمن اینکه آنجلوتی سرمربی رئال با به دست آوردن چهارمین جامش در این رقابت‌ها پر افتخارترین مربی تاریخ لیگ قهرمانان شد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی. اما همکارانم در